2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
پنج و سی دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 را به نرگس مومند حسنزی خبرنگار و فعال مدنی افغان اهدا کرد. بانو حسنزایی به این مناسبت گفت که این جایزه را به دختران تقدیم می کند که از 2 سال به این سو از آموزش محروم شدند. جایزه صلح سویدن هر سال به 5 تن فعالان اهدا می شود که در بخش های آزادی بیان، اطفال، آموزش دختران و صلح تلاش می کنند. افزون بر بانو حسنزایی 4 جایزه دیگر به ادبای سویدن، فرانسه، بریتانیا و امریکا داده شده است. رسانه‌های روسیه از ملاقات احمد مسعود رهبر جبهه مخالف حکومت طالبان با سرگئی میرونوف رئیس حزب عدالت در پارلمان فدراتیو روسیه خبر می‌دهند. گزارش می‌افزاید که در این ملاقات در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو شده است. میرونوف رئیس جریان سیاسی عدالت روسیه گفته که از تمامیت ارضی، آزادی و حاکمیت ملی افغانستان حمایت می‌کند. جبهه مقاومت ملی در مورد سفر احمد مسعود به روسیه چیزی نگفته است، اما برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این دیدار دیروز شنبه در مسکو صورت گرفته است. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که در 6 ماه اول سال جاری به بیش از 80 هزار افغان کمک نقدی کرده است. این اداره روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که این کمک های نقدی به مادران و پدران این زمینه را مساعد میسازد تا هر آن چیزی را که فرزندان و خانواده هایشان نیاز دارند خریداری کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که موضوع حقابه را با کشورهای همسایه دنبال می کند. آقای رئیسی به خبرنگاران گفت که نشست ها و تعقیب حسن کاظمی قومی نماینده و سفیر او در افغانستان سبب شد که هیئت ایران به افغانستان برود و سطح آب رود هلمند را از نزدیک ببیند. کاظمی قومی بعد از دیدار هیئت ایرانی از ایستگاه آبسنجی دهراود ولایت ارزگان پذیرفته که امسال اندازه آب از سالهای عادی و نرمال کمتر است. بعد از سفر این هیئت، مقامات ایران گفتند که باید به هیئت آنها اجازه داده شود که هر ماه اندازه آب را ببینند، اما طالبان تاکنون در مورد این درخواست چیزی نگفتند. و مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا امروز در پاکستان با رقابت میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیا در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه بی قرار دارند. اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یکشنبه آینده برگزار می‌شود که در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان صحی جهان هشدار میدهد که سیستم خدمات صحی در افغانستان با مشکلات جدی روبروست.
خواهران و مادران باید تلاش کنند که سطح خون خود را بالا نگه دارند و این با غذای خوب و تابلت های آهن امکان پذیرد.
مسابقات جام کرکت ملت های آسیا امروز در پاکستان آغاز می شود.
این که کدام تیم ها چانس بیشتر برای برد جام خواهند داشت، به نظر من هند قوی تر به نظر می رسد و سپس پاکستان چانس بیشتر خواهد داشت، اما برای افغانستان بازی خوب و آرزوی موفقیت می کنم.
مطلب خاصه به مناسبت 2 سالگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز داریم.
این 2 سال دیگه نشون داد که کاملا این خروج ناکام بود و باعث ناکامی تمام کارهای شد که در مدت 20 سال در افغانستان صورت گرفت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید سیستم خدمات صحی در افغانستان با مشکلات جدی روبروست. این هشدار از سوی سازمان سی جان در حال صورت میگیرد که یک اداره دیگر ملل متحد برنامه غذایی جهان نیز گفته که امسال 27 تن کمک های طبی به افغانستان فرستاده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید سیستم صحی برای ارائه خدمات طبی لازم به افغان ها با مشکلات جدی مواجه است. سازمان صحی جهانی غذا این گفته ها را در حال مطرح میکند که یک اداره دیگر سازمان ملل متحد پروگرام غذایی جهانی که امسال به افغانستان 27 تن کمک های طبی روان کردند. سازمان صحی جهانی ملل متحد دیروز سه شنبه در صفحه اکس یا همان توییتر خود نوشته که بدون بودجه کافی 3000 دختر و زن از خدمات عاجل تخصصی محروم خواهند شد. سازمان جهانی صحی می افزاید در بودجه جاری روزانه حدود 24 مادر بر اثر مریضی نسایی زندگی خود را از دست می دهند که قابل پیشگیری است و تخمین زده می شود که این تعداد افزایش می یابد. دکتر محبوب افغان متخصص نسایی ولایتی در شفاخانه رویال فری لندن می گوید که به اثر فقر اقتصادی زنان افغان با کمخونی مواجه هستند.
خوانده او منده باید کوشش کنند.
خواهران و مادران باید تلاش کنند که سطح خون خود را بالا نگه دارند و این با غذای خوب و تابلت های آهن امکان پذیر است. این تابلت ها به راحتی در هر دواخانه پیدا می شود و باید در چند ماه اول بارداری استفاده شود.
دکتر نجم النسا شفاجو رئیس انجمن نسایی ولایتی زنان در افغانستان میگوید که بر اساس آخرین آمار در هر 100 هزار تولد 638 مادر و 22 کودک در افغانستان جان خود را از دست میدهند. از طرف دیگر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری تا کنون 27 تن کمک های بشردوستانه صحی به افغانستان ارسال گردیده است. WHO دیروز سه شنبه اعلام کرد که 13 هزار مسافر را در 2000 پرواز و همچنان 27 تن کمک های بشر دوستانه از جمله تجهیزات صحی، دوا و واکسین را منتقل کرده است. این اداره در پست دیگری نوشته است که امسال از هر 7 کودک مکاتب ابتدایی به یک نفر غذای مقوی داده است. در این حال سازمان جهانی صحت میگوید که برای تامین نیازهای اولیه صحی در افغانستان 125 میلیون دلار کمک برای عملیاتشان در ماهای باقی مانده سال جاری نیاز دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان هرات از فقر شدید شکایت دارند. پس از 2 سال از خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان در این کشور، فقر و بیکاری به حد رسیده که برخی از مردم شبها با شکم گرسنه می‌خوابند. خانواده امان الله در شهر هرات نمونه از هزاران خانواده افغان است که درآمد خود را از دست داده و از گرسنگی شدید رنج می‌برد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با خدا معلوم همه تا نداریم، اگر یقین با ما خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقل ما امروز 50 پی نشتیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایی گیلی در نایه 11 شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 است صاحب. این ماه دویم که صاحب ما به ماه دیگه گشتگری است بلند شوی میکنیم، ماه سوم که دویم ما طالب کرا بزنا ندید. وانه میشه پیش ما گوشته اونا مدام یک در سرم اینا رو میخواد اون رو میخواد که شما می به سرای ما باشین کرا نمتونه برات گناهی میچ یکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر، 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دهقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شابیبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران با آن خیرات میدهند سپری میکنند.
امروز چشتال نمیستم سر لقمان دادن نانرد. انم تا گوشنم تا اوی دادن ششته نیاک بچه دیرم که کارگر باشه. این خود هم عمله دا سر میانید. هم تا شده که شوا سو شو چار شو هم دا سر بیشم گدیشت. خود همی کدکای نادم.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد میگوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن میرسد. برنامه جهانی غذای این سازمان میگوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است اونا را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهند.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است. او نگران است که با ادامه فقر و بیچارگی کودکان خود را به خاطر گرسنگی از دست خواهد داد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امروز مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا در پاکستان با بازی میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. در این جام 6 تیم قوی آسیا از جمله افغانستان شرکت دارند. افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در یک گروه قرار دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رقابت‌های کرکت جام آسیایی امروز چهارشنبه با دیدار پاکستان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیایی در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه ب قرار دارند. افغانستان پیش از این چندین بار با مسافه بنگلادش و سریلانکا رفته و در چندین مسابقه از آنها پیروز شده است. رئیس احمدزی کمک مربی تیم ملی کرکت افغانستان و بازیکن سابق این تیم میگوید که مسابقات جام ملت‌های آسیا در زمین‌های برگزار می‌شود که 6 تیم این جام با آن آشنا هستند. اما احمدزی میگوید که بازیکنان افغان باید به بخش توپ زنی بیشتر توجه کنند.
در این میادین و زمین ها تقریبا همه تیم های آسیایی تجربه خوبی دارند. به نظر من برای افغانستان یک چانس خوب است، زیرا هر دو بازی ما مقابل بنگلادش و سریلانکا در ورزشگاه قذافی لاهور است. باید بازیکنان ما خوب بازی کنند. قبل از این ما مقابل هر دو تیم بازی خوبی کرده ایم. نکته دیگر این است که بازیکنان ما باید از بازی های اخیر با پاکستان چیزهای زیاد آموخته باشند، اما شرط این است که در کنار باولنگ بازی کنان ما خوب توپ زنی کنند و عجله نداشته باشند.
اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یک شنبه آینده در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. دومین بازی افغانستان در 5 سپتامبر در مقابل سریلانکا خواهد بود. امروز پاکستان با مسافه نیپال می رود که ضعیف‌ترین تیم در هر دو گروه محسوب می شود. پاکستان در حال با مسافه نیپال می رود که در تازه ترین مسابقاتشان از افغانستان 3 بازی یک روزه را برنده شدند و حالا در جایگاه نخست بازی های یک روزه قرار دارند. به گفته آقای احمدزی، هند چانس بیشتری برای قهرمانی دارد.
اینکه کدام تیم ها چانس بیشتر برای برد جام خواهند داشت، به نظر من هند قوی تر به نظر می رسد و سپس پاکستان چانس بیشتری خواهد داشت، اما برای افغانستان بازی خوب و آرزوی موفقیت می کنم.
در جام آسیایی امسال که تا 26 سپتامبر ادامه دارد 13 بازی برگزار می شود. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان، حشمت الله شاهدی، کاپیتان تیم ملی افغانستان برای جام ملت‌های آسیا، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، موجب زدران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپی و فضل حق فاروقی شامل می باشند.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه نشنل چاپ امارات متحده مطلب را در مورد وضعیت زنان در افغانستان به نشر رسانده است. این روزنامه اظهارات یکی از زنان فعال را منتشر کرده که گفته است امید و آرزوهای ما در مقابل چشمان ما میمیرند. بانو کریستال بیات در هند تحصیل کرده و با برگشت به افغانستان نهاد را زیر نام عدالت و مساوات تأسیس کرد که در آن به حقوق و سیاست بیشتر تمرکز صورت می گرفت. وی به نشریه نشنل گفته است که با آن که در زمان رژیم گذشته در افغانستان جنگ جریان داشت، اما وی خانوادهش و دوستان وی زندگی خوبی داشتند. بانو بیات پس از تسلط طالبان به قدرت در مظاهرات خیابانی در کابل نیز سهم گرفته است. طالبان با تسلط به قدرت در افغانستان دروازه‌های مکاتب ثانوی و لیسه دختران را بستند و پس از آن به زنان و دختران اجازه ندادند تا تحصیلات عالی خود را دنبال کنند. آنان زنان را از کار در ادارات غیر دولتی و دولتی منع کرده و ساحه فعالیت و تفریح را نیز به زنان در افغانستان تنگ ساختند. در این حال روزنامه ابزرور چاپ بریتانیا در مورد وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور مطلب را منتشر کرده است. روزنامه نوشته است که در منطقه سنترال بدفورد شایر ده ها تن از افغانهای زندگی می کنند که از بیم طالبان فرار کردند. این منطقه جایی است که صدها مهاجر اوکراینی نیز در آن به سر می برند. گزارش گفته است که در این محل 49 افغان زندگی می کنند. این رقم در حال منتشر شده است که یک نهاد خیریه بریتانیایی از حکومت بریتانیا انتقاد کرده است که مهاجرین افغان را بی سرنوشت گذاشته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که با تسلط طالبان به قدرت، بریتانیا در زمینه تخلیه افغانها دو طرح را به اجرا گذاشت. در طرح اول تمرکز اصلی روی کسانی بود که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان با نیروهای بریتانوی همکاری کرده بودند و طرح دومی نیز متمرکز به کسانی بود که با قدرت یافتن طالبان زندگیشان در خطر افتاده بود. روزنامه در ادامه نوشته است که بر اساس ارقام ارائه شده در جریان 2 سال گذشته 2000 افغان به بریتانیا منتقل شدند. اما نهادهای خیریه در بریتانیا انتقاد میکنند که طرح اسکان افغانها در این کشور به کندی پیش میرود. کمیته بین المللی نجات در بریتانیا گفته است ارقام این حقیقت را روشن میسازد که حکومت بریتانیا در حمایت از افغانها ناکام مانده است.
امروز 3 آگوست مصادف با دومین سال روز خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان است. نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در جولای سال 2021 خروج از افغانستان را آغاز و آخرین سرباز آمریکایی در 3 آگوست در همان سال این کشور را ترک گفت. شماری از جوانان در افغانستان میگویند که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، مسیر در حال رشد زندگیشان رو به رکود بوده است. در همین حال برخی از تحلیلگران به خاطر از دست رفتن فرصتها در 20 سال گذشته شماری از رهبران افغانستان را مقصر دانسته و برخی دیگرشان تصمیم آمریکا برای خروج را اشتباه می خوانند. اما حکومت طالبان از 3 آگوست به عنوان روز پیروزیشان و آزادی در افغانستان تجلیل می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با گذشت 2 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در 3 آگوست 2021، شماری از جوانان افغان میگویند که در مقایسه به 20 سال گذشته در این 2 سال شاهد تفاوت‌های زیاد در زندگیشان بودند. نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در جولای 2021 خروج از افغانستان را آغاز کردند و آخرین سرباز آمریکایی در 3 آگوست همان سال افغانستان را ترک کرد. بیشتر نسل جوان افغانستان پرورش یافته 20 سال پس از دور اول حاکمیت طالبان است که نظام جمهوری پیشین در آن حاکم بود. فاطمه مدثر یکی از این جوانان به رادیو آزادی گفت در حالی که در 2 دهه توانست تا سال سوم پوهنتون درس بخواند، اما حالا خود را در خانه زندانی احساس می کند.
متاسفانه با سقوط جمهوریت زنا هم سقوط کرد، دستاورد زنا هم سقوط کرد. او کسی که مثلا قبلا می رفتیم درس می خواندیم تعلیم می کردیم، فعلا شدیم خانه نشین. جای زنا شده خانه، از هر لحاظ فعلا زنا محروم شدند. زنا از آسمان هفتم به قعر زمین سقوط کرده.
احمدی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام مکملش گرفته شود، از جمله جوانانی است که توانسته در جریان دو دهه حضور امریکا در افغانستان خود را به جایگاه تدریس در پوهنتون برساند، میگوید پس از خروج امریکا زندگیش دچار دگرگونی شده و تحت فشار قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت:
آزادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی جامعه و خانواده فعلا چکستر نمیتونه کس با هم یک جای کت خواهرت کت خانمت کت اولادت یک جای برای کجا میری چی میکنی مرد تسکیری تا چرا برادر دوستای مثلا کردان فعلا فلج است، پانتون دارم فعلا من در پانتون فلج است، هر سن فش دو نفر سه نفر در تجارت جامعه ورشکسته، مردم حق نداره گپ بزنه، پس از کجاش باید آدم بگویه؟
پس از آن که افغانستان یک بار دیگر در اگست 2021 زیر تسلط طالبان قرار گرفت، دختران و زنان از آموزش، کار و بیشتر حقوق اساسیشان محروم شدند و برخی شرایط سختگیرانه بر شهروندان در افغانستان وضع شد. در این دو سال دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شدند. حق کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها سلب شده است. آنان از رفتن بدون محرم به سفر در مسیرهای طولانی، رفتن به حمام های زنانه، ورزشگاه ها و تفریگاه ها منع شدند. این در حال است که در دور اول حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز به دختران و زنان اجازه آموزش و کار داده نشده بود و محدودیت های سخت گیرانه بر آزادی های فردی شهروندان وضع شده بود. اما پس از حمله نیروهای ناتو به رهبری آمریکا به افغانستان در 7 اکتبر سال 2001، حکومت طالبان سقوط کرد و صفحه جدید در تاریخ افغانستان گشوده شد. دختران و زنان با آموزش و کار اجازه یافتند و شهروندان افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 در بخش‌های مختلف زندگیشان شاهد تغییرات زیاده بودند. با آنکه نظام جمهوری پیشین افغانستان تحت حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا متهم به کمکاری‌ها و فساد گسترده بود و مردم هر ازگاه در حملات مختلف انفجاری و انتحاری قربانی می شدند، اما دموکراسی در افغانستان در حال رشد بود. رسانه های زیادی ایجاد شد و آزادی بیان تا حد زیاد تامین بود و زنان و مردان از آزادی های خوب برخوردار بودند. نازیلا جمشیدی از مدافعان حقوق زنان می گوید که تجربه دو سال گذشته نشان داد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث از دست رفتن تمامی دستاوردهای 20 سال گذشته شد. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
این دو سال دیگه نشون داد که کاملا این خروج ناکام بود و باعث ناکامی تمام کارهای شد که در مدت 20 سال در افغانستان صورت گرفت، هم از جانب آمریکایی ها که با نیت خوب کار کرده بودند و هم از جانب مردم افغانستان که تلاش بری داشتند که یک حکومت دموکراسی به خود بسازند.
در پی مذاکرات طولانی، آمریکا در 29 فوریه 2020 توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد و در پی تصویب آن تصمیم به خروج نیروهایش از افغانستان گرفت که روند خروج نیروهایش تا 30 اگست که شامل روند تخلیه 120 هزار افغان در معرض خطر میشد ادامه یافت. اما نظام پیشین جمهوری افغانستان پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 اگست 2021 به گونه کامل سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. رحیم جامی فعال حقوق بشر میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی و سایر کشورها از افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان بیشترین صدمه را دیده و ادامه این وضعیت آینده افغانستان را تاریک میسازد. آقای جامی به رادیو آزادی گفت:
ما در حال حاضر همه چیز در طی دو سال از دست دادیم و در حال از دست دادن هستیم و هیچ گونه حمایت حقوقی، حمایت مالی، حمایت تکنیکی برای ارزش‌ها موجود نیست و ادامه این وضعیت آینده افغانستان متاسفانه تاریک می سازه و یک عقبگرد خواهد بود که مانند سالهای 1996 دور اول حاکمیت گروه طالبان ما به همون سرنوشت سردوچار شویم.
عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در آمریکا میگوید فرصت‌های زیاده در طول 20 سال برای حل قضیه افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی جهت رسیدن به یک راه حل وجود داشت که از دست رفت. آقای صمد در صحبت با رادیو زودی رهبری پیشین افغانستان و برخی استراتژی‌های بیرونی را در کوتاهی از حفاظت از دستاوردهای دو دهه مقصر می‌داند.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و این یک بخش عمدیش مسئولیت خود رهبری افغان ها بوده، مخصوصا در 7-8 سال گذشته، و یک بخش دیگهش هم معلوم دار باز استراتژی های بیرونی بوده که اونا هم گمراه کننده بوده در بعضی مواقع.
از سوی دیگر حکمت الله اعظمی، معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فیلی نهاد، میگوید اولویت های امریکا در قبال افغانستان به شدت تغییر کرد و حفظ دستاوردها در این کشور برای امریکا مهم نبود. آقای اعظمی در صحبت با رادیو آزادی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را اشتباه خواند.
این دستاوردها برای جمهوریت و دموکراسی و دولت سازی یک بحث فرعی شده برای امریکایی در افغانستان. یک موضوعی که هنوزم به اینا مهم هستن و ایستن که خاک افغانستان علیه امریکا و متحدینشان استفاده نشه. امریکا زود یا دیر ای را خواهد درک کرد که برآمدن ما از افغانستان یک اشتباه بود.
این در حال است که شماری از اعضای کنگره آمریکا، عمدتاً جمهوری خواهان و برخی دیگر از سیاستمداران مطرح آمریکا، از چگونگی خروج آن کشور از افغانستان انتقاد کرده و آن را شتاب زده و اشتباه خواندند. به تازگی بیل کیستی، عضو مجلس سنای آمریکا، گفته که با این خروج ناکام، بار دیگر افغانستان به مرکز تروریست‌ها تبدیل شده است. اما اداره رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده است. گفتنی است که توافقنامه دوحه که بر اساس آن خروج آمریکا از افغانستان صورت گرفت، در زمان اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه، امضا شد. اما حکومت طالبان روز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را روز آزادی نامیده و از آن بزرگ داشت کرده است. در همین حال اسحاق اطمر، آگاه مسائل امنیتی، میگوید تهدیدات گروه داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان وجود دارد. آقای اطمر به رادیو آزادی گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی طالبان نتوانستند امنیت مردم را آنچنان که توقع می‌رفت تامین کنند.
متاسفانه که مردم و آرامش را که توقع داشتند او را به دست نآوردند. بر طالبان بسیار مشکل خواهد بود تا تمام این چالش ها را اینا کنترل بکنن و تا هنوز طالبان قادر نشدن که بتانن امی تضمین به مردم بدن که افغانستان یک کشور مسئول است.
اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت در سراسر افغانستان تامین شده و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را شکست داده است. با این وجود گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تحرکات داعش بیشتر شده، حملاتش پیچیده‌تر و شمار نیروها و اعضای خانواده‌هایشان به 4000 تا 6000 تن می‌رسد. طالبان پس از حاکمیتشان در اگست 2021 عفو عمومی اعلان کردند، اما شماری از نهادهای بین‌المللی به ویژه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 2 سال گذشته طالبان را به نقض جدی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده و گزارش هایی را از کشتار، زندانی کردن، ناپدید کردن اجباری و شکنجه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین از سوی طالبان به نشر رساندند. اما مقام های طالبان با رد این گزارش ها ادعا می کنند که وضعیت حقوق بشری نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان بهتر شده است و زنان هم در چارچوب شریعت اسلام در این کشور به حقوقشان دست یافتند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و یکی از دلایل اصلی آن نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان خوانده شده است.
گزارش بود درباره سالروز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر می کردم، چون ما را طالبان نمی مان که ما درس بخوانیم. دیگه ما 2 سال امتحان یا آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم. چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی را چیکنم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده و به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خان خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم میشه. و حالی هم که دخترهایی که اینجا هستن واقعا ما این دیگه انگیزه دادیم که ما میتوانیم. از حکومت فعلی میخواییم که بر دخترها اندرس تحصیل شد برشان بیتا درس باید بخونن. دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه. کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خریری هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد. احتا ما دا سه که توجه نکرده کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخید داری بداره. اتا توانای ماجرات نداره این که ماجرات کنن. شبای یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نشکنین که بمرای ما کمک همکاری و غمکاری باشه.